بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عن مولانا جواد الأئمة عليهم صلوات جمة: موت الإنسان بالذنوب أكثر من موته بالأجل، وحياته بالبر اکثر من حیاته بالعمر. نابود شدن و فانی شدن جسم انسان و حیات انسان به وسیله گناه بیشتر از مردن به وسیله اجل و پایان پذیرفتن مدت زندگی در این دنیا. و نقطه مقابل، زندگی حقیقی انسان با نیکی و بر قویتر و بیشتر از زندگی با روز شماری روزها، ماها و سالها. بیان واقعیت زندگی ما انسانها بر این گرده خاک، تا وقتی اهل طاعت و بندگی هستیم زنده ایم، وقتی ای که گرفتار گناه و معصیت میشیم مرده متحرک. اعاذنا الله من شرور انفسنا. در روز چهارشنبه یه بحث مستحدثی بود و چند جلسه رو تنظیم کردیم. این بحث فقهی که در طریق غیر معبد قرار گرفته است، چهار جلسه به نظرم گفتم، جلسه پنجم رسیدیم به بحث اینکه داروسازی یک صنعتی است و این صنعت در مسئله حفظ نظام معیشتی انسان مؤثره و یک صغرا قرار میگیره برای کبرای عقلی و عقلایی. حفظ نظام المعیشه لازمون، واجبون، یه قاعده کلیست. بعد به عنوان یک صغرا میگیم صنعت داروسازی و تولید دارو از مصادیق حفظ نظام هست، از عوامل حفظ نظام هست. در همین قسمت صنعت وقتی مراجعه کنیم به متون فقهی و روایی و منابع وحی، می‌بینیم واژه صنایع و صنعت برای تمام کارهایی که زندگی مادی انسان رو تأمین می‌کنه به کار برده شد. مثل روایت تحف العقول از امام صادق علیه السلام فهمان: اما تفسیر الصناعات فکلما یتعلم العباد او یعلمون غیرهم من اصناف الصناعات مثل الکتابه والحساب والتجاره والسیاقه والسراجه والبناء یا بناء والحیاکه والقصاره والخياقه وصنعه صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني وانواع صنوف الالات التي يحتاج اليها العباد منها منافعهم وبها قوامهم وفيها بلغه جميع حوائجهم فحلال فعله وتعليمه والعمل به وفيه لنفسه ولغيره. خب تمام صنعت ها تقریبا، حالا نمونه های واضح و عصر خودشون زمان معصومین علیهم صلوات الله در این روایت آمده: و این کانت تلک الصناعه و تلک الاله قد يستعان بها على وجوه الفساد ووجوه المعاصي فتكون معونة على الحق والباطل فلا بأس بصناعته وتعليمه نذير الكتابة التي هي على وجه من وجوه الفساد تقوية بمعونة لولاة الجور كذلك السكين والسيف والرمح والقوس غير ذلك من وجوه الآلة التي تصرف إلى جهات الصلاح وجهات الفساد وتكون آلة ومعونة عليهما فلا بأس بتعليمه وتعلمه وأخذ الأجرة عليه والعمل به حتی صنعت هایی که شمشیر دولبن و هم در فساد به کار برده میشن هم در صلاح اینها از طرف شارع مقدس تجویز شده یعنی به عنوان حکم اولی مباحه خب در شرایطی هم که بحث واجب کفایی بود واجب میشه فلا بأس بتعلیمه و تعلمه و اخذ الاجر علی و العمل به و فیه لمن کان له فیه جهات الصلاح من جمیع الخلائق و محرم علیهم فیه تصریفه الى جهات الفساد و المضار فليس على العالم والمتعلم اثم ولا وزر لما فيه من الرجحان في منافع جهاد الصلاح و قطب جلد 12 وسائل الشیعه صفحه 56 و 57 که مرحوم حراملی هم از تحف العقول نقل میکنه این عبارت رو میشه روشنترین عبارت از روایات معصومین علیهم السلام در رابطه با آبادی زمین و تأثیر گذاری در نظام معیشتی زندگی انسان ذکر کرد و ازش استفاده کرد و از همین عبارت از بحث صنعت در مبحث داروسازی میتونیم استفاده کنیم مواردی که در متن این روایت آمده است با تنقیح منات یقینا مورد مانع نفیر هم میگیره صنعت داروسازی یکی از صنایعی است که مصالح عباد منافع عباد و معیشت عباد در او نهفته و او یکی از اهرم‌های تقویت کننده نظام زندگی معیشتی در جامعه بشری است نظام مرحوم شیخ انصاری خب گشته دیگه برای بحث مکاسب بهترین روایتی رو که استفاده کرده و در اول مکاسب میاره میگه تبرکن و تیمونن این خود تعبیر تبرک و تیمون و بحث سند تحف العقول گرچه محل خلافه لکن اکثر علما یا شخصیت های محقق پذیرفتند متن رو مگر جاهایی که بخواد متنش سازگاری نداشته باشه با کتاب و سنت و الا این رو به عنوان مثلا موثوق الصدور پذیرفتن محققین الا کل حال این روایت ولو سند متقنی هم نداشته باشه سلم نداشته باشه مسئله حفظ نظام و عناصرش عرفی هن اقلایی هن طبق عرف و اقلا تشخیص داده میشن اون جایی که طبق عرف و اقلا تشخیص داده میشه که چه چیزی مؤثر است در نظام معیشت در بقای نظام معیشتی انسان عقل حکم میکنه و جایی هم روایتی داشته باشیم مثل این روایات ارشادی هن این نیازی به روایت صریح یعنی مستند قوی اینها نداریم باشم میشه ارشاد و به تعبیر دیگه جاهایی که احکام عرف و عقل بینن و روشنن کاشفند از رضایت شارع و رضایت شارع رو اونا هست عمده توسلیات و معاملات و تجارات همین طوری هست مگر در یک موارد خاصی که اون موارد خاص دلیل خاص داره سند داره معتبره در جایگاه خودش هم تجزیه تحلیل شده است بنابراین اگر ما بخوایم یک مبنایی پیدا کنیم در بحث داروسازی، بهترین روایتی رو که میشه بهش تکیه کرد همین روایت که بحث صنعت در او آمده و صنعت به معنای ساختن و پرداختن، ایجاد کردن یک پدیده مفید طبق یک قواعد خاصی که در جهات مختلف زندگی بشر مؤثره. صنعت یعنی یک ساختن دقیق، ایجاد کردن یک تألیف دقیق مبتنی بر علم، بر علوم نظری. تولید دارو یعنی ایجاد ماده مؤثر در رفع بیماری و تحکیم سلامتی جسم انسان که دارای آفات فراوانی هست در این زندگی دنیا، یقیناً یک مبنایی داره و اون مبنا مبنای علوم نظری است، علوم تجربی است، بر اساس اطلاعاتی که بشر نسبت به علوم تجربی داره، تجربیاتی که در این عالم داره، حالا از راه آموزش و یا تدبر و تفکر و رفتن در آزمایشگاه ها، استفاده از معلومات نظری، میرسه به این که در عالم عمل و در عالم صنعت و پدیده خارجی یک ماده رو تولید کنه که حالا ما اسمشو میگذاریم بر اساس عرف دارو، دوا، دارو، تریاق، امثال اینها که در گذشته میگفتن. صنعت بنابراین پس یکی از عناوینی رو که میشه مورد بحث قرار داد در این بحث مستحدث، صنعت داروسازی. صنعتگری در تولید دارو دو مرحله داره. مرحله اول تحصیل دانش، توجه به علوم نظری در وادی علوم تجربی. این شخصیت‌های افرادی اطلاعات نظریشون، معلومات نظریشون بره بالا، فرمول‌های رو، مقاله‌های رو، چه و چه که الان مطرح میگن، مثلا در رابطه با کرونا چند تا مقاله نوشتن. این چند تا مقاله نوشتن یعنی معلومات نظریه تو عالم نظر و تحلیل‌های منطقی به کجا رسیدن، یعنی فرمول‌هایی رو که بستن برای این بیماری چه فرمول‌های مؤثره. بعد اونها رو میارن تو عالم طبیعت، اجرایی میکنن رو مواد موجود در طبیعت با تغییر و تحول‌ها و تغییرات شیمیایی و فیزیکی و غیر ذلک، یه پدیده مادی رو ایجاد میکنن، میگن این برای این مرض، برای این بیماری مفیده، حالا یا دافع یا رافع، یا پیشگیری میکنه یا معالجه. پس مرحله اول بحث علوم نظریه. مرحله دوم به کارگیری این معلومات نظری روی پدیده های این هستی، همون مسئله‌ای که در باب معارف توحیدی و علوم انسانی هست، عرفان نظری و عرفان عملی. اینجا هم شبیهش وجود داره، معرفت‌های نظری در وادی علوم تجربی، معرفت‌های عملی در وادی علوم تجربی. هر یک از این دو مرحله به حکم عقل و عقلا وظیفه انسان‌هایی است که استعداد این کار رو دارن. یعنی کسانی که استعداد دارن در وادی علوم تجربی تو قسمت داروسازی ورود پیدا کنن، معلومات کسب کنن و بعد این معلومات رو رو صفحه طبیعت اجرایش کنن، طبق حکم عقل واجب کفایی برشون. همون تو که ما به جوونا میگیم، جوونایی که نوجوان، جوونی که زمینه داره، میل داره، استعداد داره برای علوم اسلامی، علوم حوزوی براشون واجب کفایی است، بیان در مراکز حوزه درس بخوانن تا نیازهای روحانی و معنوی بشریت رو تأمین کنن، طبق حکم عقل، عقل غیر مستقل. در بحث داروسازی ما هم اینطوریه. در بحث ایجاد عوامل دفع و عوامل رفع بیماری ها، اونایی که داره استعداد هستن، میل دارن، سلیقه دارن، ذوق دارن که خداوند متعال اصلش رو آفریده، یعنی این گرایش رو در درون بشریت برای شغل‌های مختلف، کارهای مختلف تو این زندگی دنیا خلق کرده، ایجاد کرده. یکی از سنت‌های الهی ایجاد زمینه‌هایی است در وجود انسان که زندگی اجتماعیش رو تأمین کنه. به هر کسی یک ذوق و سلیقه میده، به یک فکری میده، به یک استعدادی میده، یک گرایش میده، تا این تنوع در زندگی بشر که از لوازم کثرت گرایی انسان رو کره زمینه تأمین بشه. از جمله این مبحث ما، افرادی که وارد مثلا دبیرستان میشن و بعد وارد علوم تجربی میشن، رشته تجربه انتخاب میکنه، یا ریاضی فیزیک انتخاب میکنه، یا در خصوص رشته تجربی، بین اونها هستن افرادی فراوان که میابند در خودشون که میل و رغبت و گرایش دارن به این که رو جسم انسان کار کنن. مسئله پزشکی یا مسئله داروسازی، اینها گرایش هاییست که قوش خداوند متعال در وجود عده‌ای از انسان ها قرار داده. اونها یک جمعیتی هن. خب تا وقتی که تأمین نشده این نیاز بر اساس شریعت و قبلش حکم عقل بر هر کسی واجبه، بر هر یک از اون افراد واجبه عینیست اگر تأمین نشه، و اگر معلق باشه تأمین هست یا تأمین نیست، وجوب کفایی به قوت خودش باقیه. وجوب کفایی که مبتنی بر حکم عقل و عقلاست و ممضای شارع مقدس، و هر جایی که عقل حکم بکنه و شارع امضا کنه و تأسیس هم نداشته باشه، تخلف از اون معصیت و انجام دادن وظیفه دارای ثواب پاداش های خود. مرحله اول که از این دو مرحله در قرآن کریم اصلا توصیه شده به عنوان یه قاعده کلی، سیر و حرکت در طبیعت و دیدن اوضاع احوال طبیعت به شکل کلی مورد توصیه قرآن هست، مورد تشویق و تذکر قرآن کریم قرار گرفته. آیه 164 یکی از آیاتی که میشه ازش استفاده کرد که علوم نظری تجربی مورد توصیه قرآن کریم هست، آیه 164 از سوره بقره است: ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس اما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. این آخر آیه کاملا اینها نشانن برای معرفت یابی و معرفت افزایی نسبت به کسانی که از عقلشون بهره میگیرن. خود بهره بردن از عقل توصیه قرآن، از اون طرف مذمت شدن اکثر هم لا یعقلون. قرآن میگه اکثری بشریت اهل تعقل نیستن، از عقلشون بهره نمیبرن. یعنی که از وظایف دست اول انسان در این عالم وجود این که هر چه میتواند از عقلش استفاده کنه، بهره گیری کنه، هر چه میتواند این چراغ راه پیدا کردن چاه از راه و این چراغ مشخص کننده حق از باطل رو در همه زوایای زندگی مادی و معنوی ازش استفاده کنه. اون مقداری که دین اسلام عزیز به تعقل و عقلانیت اهمیت داده، چه در کلام مستقیم وحی، چه خود قرآن، چه روایات، اول ما خلق الله العقل. تعقل بزرگترین امتیازی است که خداوند متعال به انسان داده بعد از خلقت. مبنای تمام علوم نظری و عملی عقله. خب سیطره کاریش هم فراوانه، از جمله نگاه به طبیعت. این نگاه به طبیعت خلق السماوات و الارض، به ستاره نگاه کن بگو سبحان الله الحمدلله، فقط توحید رو مثلا، نه بهره بردنی که الان بشر از سیارات میبره، از استفاده میکنه، از علوم هیئت و نجوم استفاده میکنه برای جهات مختلف زندگی خودش، چه در کشاورزی چه در غیر کشاورزی، در ابعاد مختلف ازش داره استفاده میکنه. خب اونا دارن عمل میکنن به قرآن ولو مسلمان نباشن. عده زیادی از غیر مسلمان ها تو این قسمت از وادی علوم تجربی از ما مسلمان ها بهتر کار میکنن، گرچه در گذشته مسلمان ها پیش رو بودن. تو وادی علوم تجربی ملاهای حوزه صاحبان علوم تجربی بودن، مغز ریاضی فیزیک داشتن در علوم پایه، چه فیزیک چه شیمی چه هیئت چه نجوم و بعد علوم غریبه. حالا حوزه ها به استحاله شدن تقریبا، حوزه هایی که الان هستن حوزه هایی که به یک حد اقلی دارن اکتفا میکنن، ولی گذشتگان ما مرکز مدنیت و تمدن رو جایی ایجاد کردن که حوزه های علمی اونجا نقش داشته. آبادی شهرها به برکت ملاهای دین بوده، عالمان دین بوده که از فکر و ذکر و توجه و گفتار و محافل اونها علوم تجربی میریخته و دیگران میگرفتن و از علوم تجربی اونها استفاده میکرد. خب بنابراین که از آیات اینه، مواردی که در این آیه از طبیعت و تحولات آن ذکر شده است برای همه عقلا دو تا پیام داره. همین آیه شریفه دو تا پیام مهم داره و طبق گرایش ما مسلمان ها و بزرگانمون از ائمه علیهم السلام و صحابه و تابعین و علما تا به الان، اولین پیام آیه رو می بردن سراغ علوم انسانی. درست هم است، توحید گرایی، باورهای اعتقادی، عدالت خدا، نبوت و بحث قیامت اینها، و بعد می آمدن سراغ پیام دوم برای تنظیم و تقویت زندگی، که ثمره توجه به این آیه همان می شود که علوم تجربی میان تو زندگی بشر نقش ایفا می کنن. از عقلانیت انسان که خداوند متعال آفریده و دوست داره که انسان کمال بهره رو از تعقل خودش ببرد، تولیداتی میاد، از جمله اون تولیدات علوم تجربی هست. علوم تجربی میان و یکی از نیازها که همین بحث صنعت دانش‌سازی هست تأمین میکنم. صلی الله علی محمد و آله.